آغاز نشرات صبحگاهی رادیو دری از صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت خدمت شما دوستای عزیز، شنوندگان گرامی، مردم خوب و شریف افغانستان. خوشحالیم که در کنار شما هستیم و در جمع شما مخاطبین مهربان و همزبان در هر جایی که شنونده نشرات صبحگاهی رادیو دری هستین. افتخار داریم که با اتفاق همکاران ما خدمتگزار شما دوستان عزیز باشیم از این رادیو و انشالله تا پایان نشرات ما را همراهی بفرمایین. در آغاز گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات ملکوتی 1 تا 18 سوره مبارکه بلد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب سَبُ أَلَمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة صدق الله العلي العظيم.
پناه می برم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، قسم به این شهر مقدس مکه، شهری که تو در آن ساکنی، و قسم به پدر و فرزندش ابراهیم خلیل و فرزندش اسماعیل ذبیح، که ما انسان را در رنج آفریدیم و زندگی او پر از رنج هاست. آیا او گمان می کند که هیچ کس نمی تواند بر او دست یابد؟ می گوید مال زیادی را در کارهای خیر نابود کردم. آیا انسان گمان می کند هیچ کس او را ندیده که عمل خیری انجام نداده است؟ آیا برای او دو چشم قرار ندادیم و یک زبان و دو لب، و او را به راه خیر و شر هدایت کردیم، ولی او از آن گردنه مهم نگذشت؟ و تو چه میدانی آن گردنه چیست؟ آزاد کردن برده‌ای یا غذا دادن در روز گرسنگی، یتیمی از خویشاوندان یا مستمندی خاک نشین را. سپس از کسانی باشد که ایمان آورده و یکدیگر را به شکیبایی و رحمت توصیه می کنند. آنها اصحاب الیمینند که نامه اعمالشان را به دست راستشان می دهند. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء. العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعا ولا يقطع رجاء من رجاء. اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد جميع ملائكتك سكان سماواتك وحملة عرشك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا دين ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسوله أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وعلى آل محمد واجعل لي من أتباعي وشيعته واحشرني في زمرته ووفقني لأداء فرض الجمعة وما أوجبت علي فيها من الطاعة وقسمت لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنك أنت العزيز الحكيم.
التماس دعا داریم از یک یک شما دوستای عزیز در این صبح زیبا، در این لحظات خاص، لحظاتی که با بزرگی و شکوهشان سوگند یاد شده. نشرات صبحگاهی رادیو دری از صدای جمهوری اسلامی ایران را میشنوید. دوستای عزیز زینب بیات هستم در بخش تهیه کنندگی و اجرای پخش، همکار ما در بخش صدا برداری خانم میرتقی عزیز هستند. امروز جمعه هست، دهم بهمن ماه 1399 هجری شمسی برابر با 15 جمادی الثانی 1442 هجری قمری و 29 ژانویه سال 2021 میلادی. نشرات صبحگاهی رادیو دری از طریق امواج کوتاه ردیف 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز و همچنان از امواج متوسط ردیف های 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن است. غیر از این فرکانس ها و طول امواج میتونین از طریق نرم افزار ایران صدا برای ما را بشنوین و همچنان آدرس سایت ما parstoday.com/dari هست. اگر دوست داشتین پیام بفرستین 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان در خدمت شما دوستان عزیز است. عناوین برنامه‌هایی که بر شما در نظر گرفته شده را خدمت شما اعلام میکنم. به ترتیب تقویم تاریخ تا لحظاتی دیگر، بعد از آن حسن خلق، منجی، گلبانگ غزل و همراه با خورشید را تا ساعت 8 صبح وقت افغانستان خواهیم داشت. بعد از اخبار با برنامه هوای انتظار در خدمت شما خواهیم بود. آیا میدانید؟ صلوات خاصه با ارگ، انیس تنهایی و شاپرک و معرفت دینی و شکرستان را هم خواهیم داشت. تا تکرار همراه با خورشید ساعت 9:55 یا در واقع 10:55 به وقت افغانستان و 11 بخش دوم خبری. ایستگاه جمعه را ساعت 11:11 میتونین گوش بکنین. 11:45 قرار بندگی هست. ایران سرزمین فرصت ها 12:15، از تهران تا کابل 12:30 و تکرار گلبانگ غزل آخرین بخش نشرات صبحگاهی رادیو دری است که خدمت شما پیشکش خواهد شد. خب در خدمت شما دوست عزیز هستیم. اولین برنامه که تقدیم حضور شما میکنیم معمولا نگاهی به مناسبت های روز هست و اتفاقایی که روزهای گذشته و سالهای گذشته و قرنهای گذشته پیش آمده و پر از حرف است و گفتنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز جمعه 10 دلو سال 1399 هجری شمسی برابر با 15 جمادی الثانی سال 1442 هجری قمری و مطابق با 29 جنوری سال 2021 میلادی است. ۱۴۰۶ سال پیش در چنین روزی 15 جمادی الثانی سال 36 هجری قمری، به نوشته برخی مورخین، جنگ جمل میان سپاه امام علی علیه السلام و گروه آشوب طلب و فتنگر رخ داد. در این جنگ لشکر اسلام این گروه را که به دلیل عدم تحمل عدالت حضرت علی علیه السلام بیعت خود را شکسته و علیه وی شورش کرده بودند شکست داد. رهبری این گروه را که به آنها ناکسین یعنی پیمان شکنان نیز میگویند طلحه و زبیر به عهده داشتند. آنها برای رسیدن به آمال ناحق خیش ناآگاهان و فرصت طلبان را تحریک کرده و سپاه مجهز برای مقابله با امام علی علیه السلام تدارک دیده بودند. طلحه و زبیر ابتدا با حضرت علی علیه السلام بیعت کردند، اما پس از آن که دریافتند امام علی علیه السلام به خواستهای جاه طلبانه و ناحق آنها اعتنایی ندارد و میان آنها و دیگران تبعیض قائل نمی شود، به بهانه خونخواهی عثمان علیه آن حضرت شورش کردند. طلحه و زبیر ابتدا به مکه رفتند و برخی از افراد مشهور را با خود همراه کردند و از مکه با سپاه و تجهیزات کافی عازم بصره شدند. امام علی علیه السلام برای جلوگیری از فتنه‌گری های این گروه به تعقیب آنها پرداخت و سرانجام در نزدیکی بصره در جنوب عراق کنونی دو سپاه در مقابل یکدیگر قرار گرفتند. امام علی علیه السلام مصمم بود تا جای ممکن جنگی آغاز نشود و این مشکل به گونه‌ای مسالمت‌آمیز حل شود. به همین دلیل چند روزی به مذاکره گذشت. با این حال بیعت شکنان که به چیزی جز جنگ و رسیدن به قدرت و ثروت نمی اندیشیدند و گمان می بردند در جنگ بر سپاه امام علی علیه السلام پیروز خواهند شد، جنگ را آغاز کردند. اما برخلاف انتظار آنها سپاه امام علی علیه السلام بر آنها غلبه یافت. ۶۷۱ سال پیش در چنین روزی 15 جمادی الثانی سال 771 هجری قمری، محمد ابن حسن هلی معروف به فخرالمحققین، فقیه و دانشمند مسلمان وفات یافت. این عالم بزرگ در سال 682 هجری قمری متولد شد و مراتب علمی و کمالات معنوی را از محضر پدر دانشمند و بزرگوارش علامه هلی و دیگر اساتید عصر خود فرا گرفت و به مقام علمی و معنوی بالای دست یافت. از فخرالمحققین تألیفات بسیاری بر جای مانده است که از بین آنها میتوان به منبع الاسرار و حاشیه ارشاد اشاره کرد. صد سال پیش در روز 29 جنوری سال 1921 میلادی، ملک فیصل اول فرزند حسین ابن علی شریف مکه با زمینه سازی انگلستان به پادشاهی عراق برگزیده شد. انگلستان در جنگ جهانی اول به شریف مکه قول داد تا در ازای قیام وی علیه امپراتوری عثمانی که متحد آلمان بود، او را به حکومت عربستان برساند. اما لندن برخلاف تعهد خود از عبدالعزیز ابن سعود برای پادشاهی عربستان حمایت کرد. دولت انگلستان برای دلجویی از شریف حسین، پسرش فیصل را به پادشاهی سوریه منصوب کرد. اما فرانسه که قیمومیت سوریه را به عهده داشت، با این عمل مخالفت و فیصل را از سوریه اخراج کرد. در نتیجه لندن فیصل را به پادشاهی عراق که تحت استعمار و قیمومیت انگلیس بود منصوب کرد و وی تا سال 1933 که فوت کرد، در این سمت از سیاست استعماری این کشور حمایت کرد. ۵۸ سال پیش در روز 29 جنوری سال 1963 میلادی، رابرت فراست شاعر آمریکایی درگذشت و در سال 1874 میلادی متولد شد. فراست ابتدا همچون پدرش شغل روزنامه‌نگاری را برگزید، اما ذوق و استعداد وی در زمینه سرودن شعر باعث شد تا وی اولین مجموعه اشعارش را تحت عنوان اراده یک پسرک در 20 سالگی منتشر کند. فراست 4 بار موفق به کسب جایزه ادبی پولیتزر شد و برخی از آثار او عبارتند از شال بستن و فاصله کوه. ۴۲ سال پیش در چنین روز 10 دلو سال 1357 هجری شمسی، در پی سومین روز تحسن روحانیون در مسجد دانشگاه تهران، فرهنگیان و دیگر اقشار جامعه نیز با اعلام همبستگی به جمع آنان پیوستند. در حالی که تعداد متحسنین هر لحظه بیشتر می شد، سرانجام شاپور بختیار، نخست وزیر سرسپرده رژیم شاه، ناچار شد با ورود حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به ایران موافقت کند. سپس کمیته استقبال از حضرت امام خمینی رحمت الله علیه اعلام کرد که امام خمینی ساعت 9 صبح روز 12 ماه دلو وارد تهران خواهد شد. این کمیته همچنین از مردم خواست در مسیر حرکت امام خمینی رحمت الله علیه برای استقبال از ایشان آماده باشند. از طرف دیگر با باز شدن فرودگاه تهران، هواپیماهای نظامی آمریکا خارج کردن آمریکایی‌ها از ایران را آغاز کردند. ۳۶ سال پیش در چنین روزی 10 دلو سال 1363 هجری شمسی، آمریکا با اعطای وام 47 میلیون دلاری به عراق در اوج جنگ با جمهوری اسلامی ایران موافقت کرد. آمریکا در طول جنگ بارها با حمایت تبلیغاتی و تسلیحاتی خود از عراق سعی در روحیه بخشی به رژیم بعث بود. اقدامات آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران با موازات افزایش پیشروی نیروی ایران در مواضع عراقی‌ها با هدف جلوگیری از پیروزی ایران و شکست عراق تشدید شده و گسترش می‌یافت. آمریکا در طول جنگ بارها اطلاعات فوق‌العاده محرمانه ای را که از مراکز استراتژیک ایران توسط ابزارهای جاسوسی به دست می‌آورد، در اختیار عراق قرار می‌داد و رژیم بعث را به حمله به تأسیسات اقتصادی و حیاتی ایران تشویق می‌نمود. آمریکا طی سال‌های 1361 تا 1366 هجری شمسی معادل 1.5 میلیارد دلار تجهیزات الکترونیکی، انواع ماشین‌آلات، دستگاه‌های حساس و رایانه‌های فوق‌العاده قوی در زمینه تولید سلاح‌های شیمیایی و موشکی را به دولت عراق فروخت. در طول جنگ شرکت‌های آمریکا نوعی فناوری را در اختیار دولت عراق قرار داده بودند که این کشور را قادر به ساخت برخی از سلاح‌ها از جمله سلاح‌های شیمیایی و میکروبی می‌ساخت. و سرانجام 5 سال پیش در چنین روزی دهم دلو سال 1394 هجری شمسی، امیر سرلشکر محمد سلیمی از فرماندهان نظامی با سابقه ایران درگذشت. امیر سلیمی یکی از قدیمی ترین فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی ایران بود که در ایام دفاع مقدس مسئولیت های نظیر ریاست دفتر مشاوره نظامی امام خمینی رحمت الله علیه و فرماندهی ستاد جنگ های نامنظم را بر عهده داشت و در نبردهای متعددی از جمله آزادسازی سوسنگرد نقش آفرینی کرد و بعدها مفتخر به اخذ نشان نصر از دست رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای شد و همچنین با مدت 4 سال در حد فاصل سالهای 1360 تا 1364 مسئولیت وزارت دفاع ایران را بر عهده داشت. امیر سلیمی که از بنیانگذاران ارتش انقلابی بود، در ماه جوزای سال 1379 به فرماندهی کل ارتش ایران منصوب شد و همزمان با یک درجه ارتقا و درجه سرلشکری نیز نائل آمد. وی تا سنبله سال 1384 به عنوان فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران خدمت کرد و پس از آن نیز به عنوان یکی از مشاوران ارشد فرمانده معظم کل قوا در امور نظامی خصوصا ارتش منصوب شد. سرلشکر سلیمی عصر روز شنبه دهم دلو بر اثر بیماری در سن 78 سالگی درگذشت. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
صبحتان بخیر و شادمانی دوستای عزیز و شنونده های گرامی. انشالله که یک روز بسیار خوب و عالی را آغاز کرده باشین.
همچنان با ما همراه باشین. حسن خلق.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. از برنامه حسن خلق در خدمتتان هستیم و انشاءالله امروز در برنامه به اهمیت عقل گرایی و آفاتی که آن را تهدید می کند می پردازیم. با ما باشید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در برنامه گذشته بیان کردیم که عقل در فرهنگ دانش پرور اسلامی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و شاخص بسیار مهمی است که بر اساس آن عملکرد انسان‌ها در پیشگاه الهی و رهبران آسمانی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و در فرهنگ روایی اسلام رهبران برگزیده الهی به عنوان حجت، دلیل و راهنمای بیرونی و عقل به عنوان حجت و روشنگر درونی انسان‌ها معرفی شده است. اما دوستان عزیز، باید گفت که یکی از آفات خطرناکی که می‌تواند به اصالت عقل آسیب وارد سازد، آفت جهل است. البته در نگاه ژرف‌اندیش اسلام، جهل تنها به مفهوم نادانی و بی‌سوادی نیست، چه بسا انسان‌های دانشمندی که به دلیل عدم بصیرت، سطحی نگری و نداشتن قدرت تشخیص حق و باطل، جاهل به شمار می‌روند. حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در یکی از سخنان حکیمانه خود می‌فرمود: چه بسیار عالمی که جهلش او را به سوی مرگ سوق می دهد و علم آگاهیش هیچ سودی برایش ندارد. دوستان، قرآن شریف این گونه دانشمندان را که در دنیایی از جهل و نادانی به سر می‌برند به درازگوشی تشبیه می‌کند که مقدار زیادی کتاب را با خود حمل می‌کند که بیانگر آن است که علمشان هیچ سودی برای آنها ندارد. درست به همین دلیل است که قرآن شریف با هر گونه جهل و نادانی مخالفت می‌کند، در جایی که در آیه 36 از سوره مبارکه اسراء می‌فرماید: و از آن چه و آن علم و آگاهی نداری پیروی مکن، زیرا گوش و چشم که ابزار شناخت حقایق هستند در روز رستاخیز مورد بازخواست قرار می گیرند. دوستان عزیز، رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می فرمود: من از هجوم فقر و تنگ دستی برای امت خودم بیمناک نیستم، آنچه از آن نگرانم جهل و کج اندیشی است. آسیبی که فقر فکری و فرهنگی بر امتم وارد می سازد بیش از فقر اقتصادی است. همچنان که یادآوری کردیم دوستان، از دیدگاه فرهنگ اسلامی جهل تنها به افراد بی سواد اختصاص ندارد، که بلکه باید گفت بسیاری از عالم نمایان به دلیل سطحی نگری، بی بصیرتی، کج فهمی، تعصب و جمود فکری در شمار افراد جاهل و نادانی قرار می گیرند و از این گذشته همواره در راستای اهداف و سیاستهای شیطانی و ضد انسانی کانونهای قدرت و ثروت گام بر می دارند. امیر مومنان علی علیه السلام در عصر خود بیش از همه از این گروه رنج می برد و می فرماید: شما تیرهایی هستید در دست شیطان که از وجود شرافرین شما برای رسیدن به اهداف خود استفاده می کند و به وسیله شما مردم را در وادی حیرت و تردید و گمراهی می افکند. ناگفته نماند که جهل و نادانی اختصاص به عصر جاهلیت و قرون وسطا ندارد، بلکه در عصر پیشرفت علم و تکنولوژی نشانه های جهل به وضوح دیده می شود و وجود دارد. خاویر کرمنت، نویسنده و روانشناس آمریکایی، با نگارش کتابی تحت عنوان بیشعوری و بررسی همه این موضوع پرداخته و قلمرو و دامنه آن را این گونه ترسیم می کند: بیشعور اجتماعی، بیشعوری مدنی، بیشعوری تجار، بیشعوری مقدس مآب، بیشعوری عرفان باز، بیشعوری دیوان سالار، بیشعوری در سیاست، بیشعوری در رسانه، بیشعوری دیکتاتورها، بیشعوری در خانواده، بیشعوری در ازدواج و بیشعوری در دنیای خواندن و نوشتن. اسلام آگاهی بخش و جهل ستیز با تمام مظاهر بیشعوری در هر عصر و زمانی می ستیزد، زیرا به تعبیر علی علیه السلام نادانی عامل بیماری و درماندگی و علت لغزش ها، انحراف ها و ریشه و اساس تمام ناهنجاری هاست. مشکل اساسی نادان ها که از جهل خود بیخبرند این است که چون تصور می کنند آن چرا می دانند درست و منطقی است، بر روی باورهای غلط و جاهلانه خود ایست ایستادگی و پافشاری می کنند و پذیرای هیچ سخن و استدلال عقلانی نیستند. امیرالمومنان علی علیه السلام درباره این ویژگی آنان می فرمود: نادان همانند صخره و سنگ سختی است که چشمه آبی از آن جاری نشود و درختی است که شاخ و برگ های آن سبز و خرم نگردد و شورزاری است که گیاهی در آن نروید. انعطاف ناپذیری نادان ها به اندازه است که خدایی که پیامبران را برای آگاهی بخشی و هدایت انسان ها بر رسالت برانگیخته است، خطاب به پیامبر برگزیده خود می فرماید: آیا تو می خواهی سخن و پیام آسمانی خود را به کسانی که گوش هایشان را برای آن که ندای حق را نشنوند و مانند کران هستند بشنوانی؟ و یا آنانی که چشم های خود را بستند و کور دلند هدایت کنی؟ و یا کسانی را که در پرتگاه های گمراهی آشکار سقوط کرده اند رهایی بخشی؟ هرچند در طول تاریخ همواره گروه ها و جریان هایی با همین ویژگی ها به دلیل نادانی و جهالت خود از سوی در برابر رهبران آسمانی ایستادگی کردن و سوی دیگر سرسپردگی خود را به زمامداران خودکامه نشان دادن وجود داشتند، ولی نمونه بارز آن در عصر کنونی جریان های مانند گروه های تکفیری، وهابی و داعشی که ساخته و پرداخته استکبار جهانی هستند و در اوج جهالت و بیشعوری به سر میبرند وجود دارند که دست به هر جنایتی میزنند و با تظاهر به اسلام و مقدس مآبی بذر نفاق، اختلاف، جنگ و خونریزی را در جهان اسلام پاشیده تا بتوانند رضایت اربابان آمریکایی، اروپایی و صهیونیستی خود را جلب کنند. قرآن کریم فرجام آنان را برخلاف تصور و پندار جهل‌آمیزشان که راهی بهشت میشوند این گونه ترسیم میکند: و ما در روز قیامت آنان را واژگون و در حالی که توسط فرشتگان بر روی زمین کشیده می شوند کور و کر و لال مشهور می کنیم و جایگاهشان دوزخ است و هرگاه آتش فرو نشیند شعله جدیدی بر آنها می افزاییم. آیه 97 از سوره مبارکه اسراء. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش کارشناسی برنامه حسن خلق توجه شما را جلب می‌کنم به شنیدن صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام دکتر رفیعی که در رابطه با موضوع برنامه صحبت می‌کنند.
کلمه حماقت تو قرآن نیامده، سر تا سر قرآن این کلمه نیامده. سفاهت اومده، سفیه، سفها، ولی حماقت نیامده. ولی دو سه جا تو قرآن خدا بعضی رو تشبیه به حمار میکنه که الاغ مظهر حماقت، اسم از حماقت نبرده، ولی مثلا در یه جایی میفرماید کأنهم حمر مستنفره، بعضیا مثل لشکر گورخر یا لشکر حمار که فرار میکنن از شیر، اینطوری از حق فرار میکنن، فرت من قسوره. یا در سوره جمعه می فرماید اون دانشمندان و اون کسایی که عالمن اما علمشون رو زیر پا میذارن که مثل الحمار یحمل اسفارا. این تعابیر تو قرآن هست ولی کلمه حماقت در قرآن نیامد. این نکته اول. نکته دوم آن است که حماقت عزیزان دو جوره. یه حماقت ذاتی داریم، بعضیا ذاتن نمیکشن، تعطیله. خب اینو مذمتش نمیکنن که این ذاتن فهمش، درکش پایینه، میزان تشخیص نداره. اما تو روایات ما ده ها حدیث تو نهج البلاغه و تو منابع روایه داریم که از اینا استفاده میشه. یه حماقت عارضی هم داریم، یعنی یه حماقتی که دست خود آدمه، آدم خودش ایجاد میکنه و این حماقت قابل رفعه، قابل برطرف کردنه، ذاتی نیست. ممکنه یه آدم دانشمندی هم باشه، عاقلی هم باشه، یه آدم فهیم و درس خونده ای هم باشه، اما علامتهای آدمای احمق تو زندگیش باشه. این روایات ما رو برحذر داشته از حماقت، پس قابل رفعه. ما رو دور دانسته، گفته مواظب باشید به ویژگی‌های آدم احمق مبتلا نشید. معلومه این قابل رفعه. پس ما دو جور حماقت داریم، یه حماقت ذاتی داریم، ما با اون کاری نداریم، یه حماقت عارضی که گاهی آدم رفتارهای احمقانه از خودش صادر میکنه. این رفتارها رو باید بشناسیم، رفتارهای حماقت‌آمیز. و اینم بگم، این رفتارهای حماقت‌آمیز ممکنه یک کسی مثلا تو زندگیش دو تا از این رفتارها رو داشته باشه. خب به اندازه این دو تا حماقت داره، بقیه کاراش ممکنه درست باشه. اینطور نیست که حالا این رفتارهایی که فکر کنید حالا اگر کسی این الان داره این احمق علل اطلاقه، نه، این آدم خوبیه، آدم عاقلیه، منتها این دو تا کارش نشانه حماقته، این یک کارش نشانه حماقته. اینا رو تو روایات، چون فهم روایات ساده نیست، باید یه دقتی کرد تا بشه روایت رو معنا کرد و مفهومش رو ارائه کرد.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، تشکر که تا این لحظه با ما همراهی کردید. برنامه حسن خلق این هفته در همین جا به پایان رسید. برای همه شما صحت و سلامت آرزو می‌کنیم. بدرود.
در خدمت شما دوستای عزیز هستیم. صبحتان بخیر و شادمانی. تشکر که رادیو دری رو برای شنیدن انتخاب کردین. روز جمعه است و لحظات انتظار آمدن مولا و ظهور ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. برنامه منجی را تقدیمتان میکنیم.
آفتاب پرده نشین تا به کی انتظار
منجی
بشتاب ای منجی عالم بشتاب ای روح عدالت بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت
به نام خدای هستی بخش آغاز می کنیم. خدایی که نزدیک است، نزدیک تر از نزدیک. سروران و همراهان همیشگی برنامه منجی، سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان شنونده. با برنامه دیگری با شما همراه خواهیم بود و در این برنامه در مورد منجی و آخر الزمان صحبت خواهیم کرد. موضوع منجی و آخر الزمان از بحث‌های ریشه‌دار در همه ادیان و مذاهب است، به ویژه در دین مبین اسلام. نه تنها در اسلام که در همه ادیان مطرح شده است. مسئله نجات و منجی از باورهای اساسی ادیان در طرح آرمان‌های دینی بوده است. البته در ادیان غیر الهی و فرق و مکاتب غیر دینی نیز این موضوع تحت عنوان موعود و جامعه آرمانی بیان شده است. در کتب مقدس و مذهبی ادیان و نیز آثار قبل و بعد از اسلام به وضوح بر اصالت منجی موعود شهادت دادند و اگر در طول تاریخ شبهاتی پیرامون آن مطرح شده، نشان دهنده رسوخ این مسئله در بین جوامع مختلف است. تمامی ادیان و مکاتب بُعدهای مختلف این مسئله را نشان دادند، ولی در بیان و توضیح ابعاد مختلف موعود بحث کامل صورت نگرفته است و هر یک از زاویه خاصی به آن نگریستند. قدر مشترک تمام دیدگاه ها شهادت به ظهور نیکمردی است که جامعه پوسیده را به حیات طیبه می خواند و ابر ظلم و جهالت را کنار می زند تا خورشید علم معرفت، عدل و در یک کلمه تمامی حقیقت آشکار شود و مردم در پرتو نور فروزان آن به تعادل و رشد و لقای پروردگار نائل آیند و زمین و زمان به تعادل و قوام دست یابد.
لحظه ها را برای آمدنت می شمارم، زمان به لحظه دیدار نزدیک می شود.
صبح امید است و شام غم به سر آید، ساز طرب هم سرود خود به سر آید.
آخرالزمان عبارتی است عربی به معنای پایان زمان. برخی آخرالزمان را با قیامت یکی دانستند. اعتقاد به منجی و آخرالزمان در فرهنگ بسیاری از ادیان بزرگ دنیا دیده می شود و درباره آن پیشگویی هایی نیز کردند. معمولاً آخرالزمان در اصطلاح یعنی سالیان پایانی یک دوره از حیات بشری و سپس ظهور یک منجی موعود که انتظار او کشیده می شود تا تحولی همه جانبه در زندگی یک قوم یا تمام بشریت ایجاد کند و بشریت را وارد دوره جدیدی کند. در ادیان ابراهیمی نیز انواع و باورهای مختلفی از پایان جهان وجود دارد. در دیدگاه مسلمانان آخرالزمان دوره نبوت پیامبر اسلام تا ظهور امام زمان است و شیعیان به خصوص دوران غیبت کبرا را آخرالزمان می خوانند. اعتقادات مربوط به منجی آخرالزمان از مواردی است که کمترین اختلافات بین مذاهب مختلف اسلامی در مورد آن وجود دارد. برخی اعتقاد داشتند که جهان در 21 دسامبر 2012 پایان خواهد یافت یا پدیده‌ای بزرگ رخ خواهد داد. این تاریخی است که چرخه 5125 ساله تقویم باستانی تمدن مایا به پایان می‌رسید.
اگه یک کسی یه روز راضی باشه به دیر اومدن امام زمان، یه روز راضی باشه، خائن به خدا، اهل بیت و مسلمان هست. یه روز کسی غیبت حضرت رو بپسنده. اون موقع با زمان طاغوت تلاش میکردیم حکومت طاغوت رو برداریم، الان الحمدلله حاکم فقیه داریم، بی نهایت خدا رو شکر میکنیم. ولی باید کمک این ولی فقیه کرد، اون داره کار خودشو میکنه، اون داره زحمت خودشو میکشه. قوی ترین، عظیم ترین، پرقدرت ترین سرباز امام زمان ولی فقیه ماست که داره در تمام دنیا کار میکنه برای آشنایی مردم با امام زمان و برطرف شدن موانع جور. بریم به کمک کنیم، زودتر قال قضیه کنده بشه، حضرت انشالله بیاد. باید کمک بکنیم. امام فرمود انقلاب ایران مقدمه انقلاب بزرگ جهان اسلام پرچمداری حضرت حجت است. ما باید تلاش بکنیم انقلاب ایران، نمیم انقلاب بکنیم که یک کشور تشکیل بدیم، خب حالا تشکیل شد بریم بشیم دوباره خونه زندگی خودمون، کارهای خودمون. انقلاب گری و بسیجی و اینا همه تموم شد، تعطیل شد و بسیجی و
آخرالزمان به این معنی در داستان‌های تخیلی و بازی‌های رایانه‌ای نیز استفاده شده است. در بازی رایانه‌ای سرزمین مادری داستان با این جمله شروع می شود: This is the story of the end of time. یعنی این داستان آخرالزمان است. در انتهای بازی آخرین جنگ خونین کهکشان تمام می شود و مجاری ارتباط پرسرعت به کل کهکشان کشف می شود.
هرچی از سال 2000 ما پیش رفتیم و از واقع 11 سپتامبر به بعد، ماجرای منجی‌گرایی تو دنیا اثری بسیار بسیار جدی‌تر پیدا کرد. یه زمان اینا منجی رو بررسی می‌کردن، می‌اومدن به شما می‌گفتن آقا نعوذ بالله منجی می‌تواند یک حیوان باشه. مثلا توی این ماجره این افسانه نارنیا، این شیرهی که میاد منجیه. بعدها ها دیدن نه، منجی که انسان نباشه تو کت مردم نمیره. اومدن منجی انسانی معرفی کردن. در قالب این فیلم ها شما میدید این منجی چشمابیه، میخواد بگه که منجی هم میخواد بیاد بیرون، از بین شماها نیست، از آن پنج تن وعده داده شده نیست، اگر هم باشد از جای دیگریست. من یک انیمیشن رو برای شما مثال بزنم که هممون دیدیم، پاندای کونگ فو کار. خب یک موجودی شیطانی معرفی میشه که میخواد تسلط پیدا کنه بر اون شهر، اون ببره. یک پاندایی که هیچ کس فکرشو نمیکنه، نماد کشور چین، علم میشه و رسما میگه، میگه از گروه پنج کاری بر نمیاد و نشون میده اون موجود شیطانی هر پنجتای اون گروه پنج رو چیکار میکنه؟ میزنه. این گروه پنج اخیرا تو فیلماشون خیلی اشاره دارن میکنن، تو بازیشون خیلی اشاره میکنن و مقصود و مراد و نظرشون هم پنجتن. در فیلم ایمورتال پنج نفر از آسمان میان، انسان خداگونه، یکیشون زن، چهارتاشون مرد، از توی خونه مشکیرنگ مثل کعبه میان بیرون. ما چی رو میخواد نشون بده؟ این زمانی است که طرف دیگه منجی رو پذیرفته. وقتی منجی رو پذیرفته میگه قبول دارم، تو هم قبول داری که کسی خواهد آمد، اما بدان آن از شماها نیست، از ماست. بیا سمت ما. الان عرصه عرصه یارکشی هاست دیگه.
عزیزان شنونده، در انتهای برنامه منجی هستیم. در برنامه آینده به صورت مفصلتر و کاملتر به این موضوع خواهیم پرداخت. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتان.
بشتابه منجی عالم، بشتابه روح عدالت، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت. بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشر هستی،
ابو صالح،
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح،
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح،
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح،
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید، رادیو دری، نوای همدلی.
گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
دل از نام و یادت بگیرد قرار، خوشم چون که باشی مرا در کنار. به نام خالق توانا و سلام بر شما هنردوستان، بنده عبدالحکیم وفا به همراه سرکار خانم بیات تقدیم کننده برنامه گلبانگ هستیم که شاعر آن مولانای بزرگ است و هنرمند عرضه کننده آن شهرام ناظری. وقتی که ما مهمان حنجره گرم ناظری هستیم و از مولانا می شنویم، حظ و بهره دوچندان را نصیب خواهیم برد. اینک گاه این حظ و نصیب است که بر رویتان گشوده می شود.
اندک اندک جمع مستان می رسند، اندک اندک می پرستان می رسند. دلنوازان ناز نازان در رهند، گل عذاران از گلستان میرسند. اندک اندک زین جهان هست و نیست، نیستان رفتند و هستان میرسند، نیستان رفتند و هستان میرسند.
اندک 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 جمع مستان میرسند، اندک 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 می پرستان میرسند، اندک اندک جمع مستان میرسند، اندک اندک می پرستان میرسند، دل نوازان ناز نازان در رهند، گل عذاران از گلستان میرسند.
جمله دامنهای پرزر همچکان از برای تنگ دستان میرسند، لاغران خسته از مرعای عشق، فربهان و تندرستان میرسند.
دل نوازان ناز نازان درند، دل نوازان ناز نازان درند، گل عذاران از گلستان میرسند، گل عذاران از گلستان میرسند.
جان پاکان چون شعاع آفتاب از چنان بالا به پستان میرسند، خرمان باغی که بهر مریمان میوه های نو زمستان میرسند، اصلشان لطف است و هم واگشت لطف، همز بستان سوی بستان میرسند.